بعدی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
روایت کتاب بر اساس کتاب نیمه شبی در حله نوشته مظفر سالاری. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام. در برنامه قبل شنیدید که بعد از دستگیری ابو راجح، مسرور به خونه اون رفت و سعی کرد همه اتفاقات رو به گردن هاشم بندازه. هاشم که جایی مخفی شده بود به سمت مسرور رفت و اونو هل داد کنار باغچه. بعد ماجرای خیانت اونو به ریحانه و مادرش گفت. ریحانه عصبانی شد و با کمک هاشم مسرور رو توی سرداب خونه زندانی کرد. بعد با مادرش و همراه هاشم به خونه صفوان رفتن. بعد از نماز ظهر هاشم به حمام ابو راجح رفت و دو قوی سفید و برداشت تا به دارالحکومه ببره و با کمک قنوا هر طور شده ابو راجح رو نجات بده. نزدیک دارالحکومه صحنه ای عجیب و تکان دهنده دید. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 17 از روایت کتاب نیمه شبی در حله. هاشم نزدیک دارالحکومه که رسید چند مأمور اسب سوار رو دید که مردی رو به دنبال خودشون می کشیدن. چند مأمور دیگه هم از عقب پیاده حرکت می کردن و با تازیانه و چماق مرد رو می زدن. عده‌ای از مردم کوچه و بازار دور مرد رو گرفته بودن. هاشم که چند قدمی با اونا فاصله نداشت از کسی پرسید:
چه خبر است؟
ابو راجح حمامی است. این بار کلاغ مرگ بر سر او نشسته است.
هاشم چند لحظه هاج و واج ایستاد. توان هیچ حرکتی نداشت. به زحمت زبانشو در دهن خشکیده‌اش حرکت داد و پرسید:
ابو راجح؟ میخواهند با او چه کنند؟
او را میبرند تا در شهر بگردانند و در میدان سر از تنش جدا کنند.
به چه جرم و گناهی؟
میگویند به حاکم و خلیفه دشنام داده و آنان را لعنت کرده است. جاسوسی و توطئه قتل حاکم را نیز به او نسبت دادند.
هاشم با پای لرزان و چشمهای خیره به سمت جمعیت رفت. یکی از مأموران اسب سوار پیشاپیش دیگران شمشیرش را تو هوا تکون داد و گفت:
این از سرنوشت کافران و منافقانی که گرگ هایی هستند در لباس میش. عاقبت دشمنان دین و حکومت همین است که میبینید. رافضی های متعصب و کوردل ببینند و عبرت بگیرند.
هاشم به جمعیت رسید. اسب سوارا از کنارش رد شدند. یکی از اونا تنابی به برآمدگی زین اسبش بسته بود و به کمک دست دیگه اونو میکشید. دنباله تناب به دور دست لاغر ابو راجح بسته بود. اگه پیرمرد نگفته بود، هاشم ابو راجح رو نمی شناخت. چند جای سرش شکسته و لخته های خون سر و صورتش رو پوشونده بود. ریسمانی از مو از دماغش گذرانده بودن. از دندانهای ابو راجح هم خبری نبود. همه با ضربات چماق شکسته و از دهنش زنجیر بلندی آویزون بود. زبانشو سوراخ کرده و جوالدوزی از اون گذرونده بودن. خون از زبان، دهن و لبهای ورم کرده ابو راجح جاری بود و از پایین زنجیر قطره قطره می چکید. زنجیری هم به دست و پاها و گردن اون چفت شده بود. مردم از اون همه خشونت و بیرحمی تعجب کرده بودند. هاشم دستارو از صورتش کنار زد. وقتی نگاه خسته و دردمند ابو راجح به هاشم و قوها افتاد، ایستاد. ماموران خشنی که پشت سر ابو راجح بودن با چماق و تازیانه به شونه ها و پشت اون زدن. ابو راجح که دیگه رمقی نداشت، چشماشو رو به آسمون بست و مثل درختی که بیفته روی زمین ولو شد. هاشم قوها رو به جوانی داد، بعد با کمک چند نفر ابو راجح رو بلند کرد تا بیسته. صورتش پر از خاک و خون بود. هاشم از فرصت استفاده کرد و آروم کنار گوشش گفت:
زن و دخترت در امان هستند، نگران نباش.
ابو راجح به زحمت چشمای خاکالودشو باز و به هاشم نگاه کرد. دنیایی از محبت و دوستی در اون موج می زد. تو چشماش هیچ ترسی دیده نمی شد. مامورا ابو راجح رو کشیدن و بردن. هاشم قوها رو از جوان پس گرفت و به راه افتاد. با دیدن وضع ابو راجح دیگه اراده قبلی رو نداشت. تصمیم گرفته بود پیش حاکم بره و از اون بخواد ابو راجح رو نجات بده، اما حالا دیگه کار از کار گذشته بود و اگه ابو راجح اعدام هم نمیشد با مرگ فاصله ای نداشت. به یاد حرف ریحانه افتاد که گفته بود باید به خدا توکل کنیم و امیدوار باشیم. هاشم با این فکر به یاد کسی افتاد که اسماعیل هرقلی رو شفا داده بود، همون که ابو راجح و شیعیان عاشقش هستن. با این فکر امام زمان رو مخاطب قرار داد و با بغض گفت:
اگر آنگونه که شیعیان اعتقاد دارند تو زنده ای و صدایم را میشنوی، از خدا بخواه یاریم کند.
با این حرف هاشم احساس گرمی و نشاط کرد و با اراده ای مصمم به سمت دارالحکومه براه افتاد. کمی بعد هاشم به دارالحکومه رسید. قوهای سفید حسابی دستشو خسته کرده بودند. سندی نگهبان با دیدن هاشم سری بلند شد و مثل همیشه حلقه روی در رو سه بار کوبید. قبل از باز شدن دریچه با صدایی بم گفت:
در رو باز کن، مهمان محترمی داریم.
زبانه فلزی به خشکی از بین چفتهایی گذشت و در سنگین رو پاشنه چرخید. سندی مقابل هاشم ایستاد و با خنده گفت:
چه پرنده های زیبایی، گوشتشان حلال است.
و خواست به قوهای سفید دست بزنه که هاشم خودشو عقب کشید و گفت:
خودت انصاف بده، آیا حیف نیست که گوشت چنین پرندگان زیبایی از گلوی تو پایین برود؟
سندی دهنشو تا جایی که ممکن بود باز کرد و با قهقهه گفت:
حیف این است که تو ساعتی دیر آمدی. اگر زودتر آمده بودی همراه آن مردک حمامی روانه کرده بودیم.
هاشم از کنار سندی رد شد و قدم تو دارالحکومه گذاشت. در با همون سنگینی پشت سرش بسته شد و زبانه و چفت ها باز به صدا در اومدن. هاشم به پنجره ای که از اونجا مسرور رو دیده بود نگاه کرد. قنوا اونجا ایستاده بود. وقتی هاشم دستا رو از رو سرش برداشت، قنوا براش دست تکون داد و از پنجره دور شد. هاشم به سمت آبنمای وسط باغ رفت. یه دفعه وزیر و پسرش رشید رو دید. وزیر با دیدن هاشم و قوهای سفید خندید و گفت:
برای نجات ابو راجح آمده ای؟
تو این قوها را میخواستی؟ اینها را بگیر و بگو ابو راجح را رها کنند.
وزیر به نگهبانی اشاره کرد. نگهبان نزدیک شد و به وزیر تعظیم کرد. وزیر رو به هاشم کرد و گفت:
قوها را دیر آوردی. قبل از آمدن تو دستور دادم صفان و پسرش را دوباره به سیاهچال بیاندازند. بعید میدانم از مرگ نجات یابند. اکنون قوها را به من بده. در شگفتم که چرا جایی مخفی نشده و برای نجات ابو راجح آمده ای. یکی باید برای نجات خودت بیاید و چیزی بهتر از این قوها بیاورد.
در همین وقت قنوا دختر حاکم نفس زنان از راه رسید و با خشم به وزیر گفت:
آن که باید بیاید من هستم.
قنوا قوهای سفید رو از هاشم گرفت، بعد به نگهبان اشاره کرد که دور بشه. نگهبان منتظر دستور وزیر موند. قنوا رو به وزیر کرد و گفت:
میبینی که هاشم با پای خودش به دارالحکومه آمده است و قصد فرار ندارد. بگویی نگهبان دور شود، نمیخواهم کسی حرفای من را بشنود.
وزیر اشاره کرد که نگهبان بره. نگهبان تعظیم کرد و سر جاش برگشت. وزیر رو کرد به قنوا و گفت:
قوها را به پدرتان جناب حاکم بدهید. شاید شما را ببخشد. از دستتان بسیار عصبانی است.
کدورت بین پدر و دختر زود برطرف می شود. تو به فکر خودت باش.
جناب حاکم بسیار از من راضی و خوشنود است که توانستم توطئه خطرناکی را کشف کنم. هاشم و صفان و پسرش قصد جان پدرت را داشتند. رهبری توطئه با ابو راجح بود که ساعتی پیش نزد حاکم محاکمه و محکوم شد. او به دستور جناب حاکم تا ساعتی دیگر در میدان شهر مجازات خواهد شد. هاشم با سوء استفاده از شما توانست به دارالحکومه نفوذ کند و مجری نقشه های شوم ابو راجح شود. بنابراین هاشم و سایر کسانی که در این توطئه نقش داشتند به مرگ محکوم خواهند شد.
داستان جالبی است. تنها ضعفی که دارد این است که واقعیت ندارد.
دست از این سخنان بردار جناب وزیر و از خدا بترس. تو بهتر از هر کس دیگری میدانی که همه ما بیگناهیم. مطمئن باش که با ریختن خون بیگناهان به آنچه آرزو داری نخواهی رسید.
میبینید بانو؟ این جوانک مانند ابو راجح گستاخ و بیباک است. دست پرورده اوست. از وقتی او را در کنار ابو راجح دیدم باید حدس میزدم که نقشه شومی در سر دارند. سابقه نداشته است که کسی جرأت کند در دارالحکومه چشم در چشم من بدوزد و اهانت کند. او به اتکای شما چنین گستاخی می کند. بیم دارم که پدرتان بیش از این از شما رنجیده خاطر شود.
من و هاشم همینک نزد او می رویم.
نمی توانم چنین اجازهی به شما بدم. او قصد جان پدرتان را داشته است. شما می خواهید او را به مقصودش برسانید؟
تو نمی توانی مانع ما شوی. اگر چنین کنی برای همیشه دشمنی مرا به جان خریده ای.
کاری نکنید که پدرتان مجبور شود مدتی شما را در اتاقکی زندانی کند. اتاقکی نیم تاریک و پر از موش.
تو مرا خوب می شناسی وزیر. کاری نکن که مجبور شوی مرا نیز به کشتن دهی یا من مجبور شوم تو را مسموم کنم.
بسیار خوب. یادت باشد که خودت خواستی. حال که چنین است من نیز با شما می آیم.
وزیر رو به پسرش رشید که همراهش بود کرد و ادامه داد:
تو هم با ما بیا رشید. می توانی کمی تفریح کنی. شاید هم مجبور شوی گواهی دهی که قنوا مرا به مسموم کردن تهدید کرده است. بیا رشید.
وزیر، قنوا، هاشم و رشید از ایوان، حیات و پله‌ها و چند راه رو گذشتن و به خلوت سرای حاکم رسیدن. وزیر خبر نداشت که پسرش رشید همه ماجراهای پشت پرده رو برای هاشم و قنوا تعریف کرده. هاشم که پشت سر رشید قدم بر می داشت آروم گفت:
جان چند بی گناه در خطر است. اگر ساکت بمانی خداوند تو را هرگز نخواهد بخشید. تصمیم خودت را بگیر. امتحان سختی در پیش داری.
چرا بازگشتی هاشم؟ تو واقعا ابلهی.
یا همه میمیریم یا همه نجات پیدا میکنیم. گاهی فرار یا سکوت دست کمی از خیانت یا جنایت ندارد.
دوستان عزیز، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب نیمه شبی در حله، خدا نگهدار.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازیم از نگاه عالمان و مورخان شیعه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و خوشحالم که توفیق مجددی دست داره در خدمتتون هست.
سپاسگزار هستم از شما. دوستان شنونده‌ای که با ما همراه هستن، زلال تاریخ رو میشنون میدونن که در یکی دو برنامه گذشته درباره دوران اقامت بنی هاشم در شیعه به ابی طالب سخن گفتیم و مطالبی رو درباره این دوران از زبان جناب دکتر جباری شنیدیم. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید تا این بحث رو ادامه بدیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
صل يا ربي على طه الأمين رحمة أرسلته للعالمين وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
در خدمت شما هستیم آقای دکتر جباری. در باره دوران سه ساله گردهمایی و جمع شدن بنی هاشم در شیعه ابی طالب، اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید که این بحث تمام بشه، بعد بریم سراغ بحث‌های بعدی که خودتون هم اشاره کردید و اون بحث به هر حال حوادث تلخ و ناگواری بود که برای پیامبر خدا رخ داد بعد از ماجرای شیعه و از دست دادن جناب ابو طالب.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکات مربوط به شیعه ابی طالب، خب سعی شد که به صورت کامل بحث بشه و روایاتی که در ارتباط با اون دوره سه ساله مطرح شده به عرض شنوندگان عزیز رسونده بشه. یک نکته‌ای باقی ماند از حوادث دوره شیعه ابی طالب که هم انعکاس قرآنی پیدا کرده و هم در روایات و جز معجزات غیر قرآنی پیامبر که مسلم علیه هست و اون بحث شق القمر.
بله.
که در قرآن کریم هم در سوره مبارکه قمر آیات 1 و 2 بهش اشاره شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. که بر اساس هم ظاهر این آیات و هم بر اساس روایات متعددی که اون روایات رو در حد تواتر دانستند، هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه فراوان روایت آمده در ارتباط با جریان شق القمر، و به لحاظ تاریخی گفته شده که در سال 8 بعثت، هنگامی که مسلمان ها محصور در شیعه ابی طالب بودن، جریان شق القمر رخ داده و در همین سال هاست که بر اساس این روایات قریش گویا خواستن و هر حال پیامبر رو تعجیز کنن، به تعبیر ما یعنی عجز پیامبر رو به نحوی بتوانن ثابت بکنن، گفتن خب میریم ازش یک کار ناممکنی رو، خارق العاده‌ای رو، مثل دو نیم شدن ماه رو ازش طلب میکنیم. اومدن از پیامبر اکرم خواستن که یک آیه و نشانه این رو به اصطلاح برای صدق دعوی خودش بیاره و خلاصه رسول خدا صلی الله علیه و آله هم دعا کردن با درخواست رسول خدا خداوند متعال ماه رو دو نیم کرد در معرض دید مشرکان و اونها شب هنگام بود این رو درخواست کردن و مشاهده کردند این صحنه رو. شاید از بعضی از روایت بر بیاد که این بر روی جبل ابی قبیس این کار انجام گرفت، این صحنه رخ داد و حتی مسجدی هم به یاد جریان شق القمر اونجا ساخته بودند که بعدها دیگه مسجد تخریب شده، از بین رفته.
بله.
و این حدیث هم در منابع اهل سنت فراوان نقل شده، همطور که عرض شد گفته شده که در حد تواتر هست، ادعای تواتر برای حدیث شده بنابر نقل مرحوم علامه طباطبایی، و در روایت شیعه هم گفته شده که انشقاق قمر در بسیاری از روایات از اهل بیت علیهم السلام نقل شده و علما و محدثان و اینها این رو پذیرفتن بدون که تشکیکی در این باره داشته باشن.
بله.
و البته در ارتباط با شق القمر عرض کنم که و معجزه این چنین گاهی شبهاتی مطرح شده که حالا یه مجال طرح مفصل اون شبهات نیست، کتاب تفسیر علامه طباطبایی در ذیل همین سوره قمر بهش پرداخته، شما دوستان عزیز میتونن مراجعه کنن. امروزه هم گاهی این شبهات مطرح میشه و اون اینکه خب اگر چنین حادثه اون زمان رخ داده بود واقعا شب هنگام مثلا ماه دونیم شده، پس طبیعتا باعثه که این همه مردم یا نیمی از مردم کره زمین که حداقل شاهد به اصطلاح ماه بودن در اون شب باعثی که صحنه رو مشاهده کرده باشن، چطور پس در تاریخ نقل نشده و امثال اینها. پاسخ دو نکته است، یکی اینکه شب هنگام رخ داده خب ممکنه خیلی از اینها در خواب بوده باشن و مشاهده نکرده باشن، ثانیا اینکه خب فاصله زمانی بین ما و به اصطلاح اون دوره زیاد هست، ضمن اینکه ارتباطات بسیار سخت بوده در اون دوره و نقل چنین چیزی منوط به این هست که یک فرد بر حال گزارشگر اون شب این رو مشاهده کرده باشه، در روایات و تاریخش در فلان ملت و فلان قوم در فلان جای کره زمین ثبت کرده باشه و این هم بر حال مانده باشه در تاریخ. بر حال اینها چیزهایی نیست که با این استبعادات بشه ازش دست کشید، اصل قضیه به لحاظ تاریخی متقنه و بر حال قطعی است، اما چه بسا یک وقتی ما دسترسی پیدا بکنیم به یک تاریخی از یک قومی در اون زمان و در اونجا این گزارش آمده باشه، چون که شبیهش اتفاق افتاده و بعضی از حوادث رو ما می‌بینیم که به هر حال مؤیداتش در گزارش‌های تاریخی به هر حال غربیان یا شرقیان وجود داره و بعد
حالا خیلی کوتاه عرض کنم، چون فرمودید شبهاتی مطرح میشه، کسانی که این شبهات رو مطرح می‌کنند آیه مربوطه رو به معنای دیگری میگیرن دیگه،
بعضن معنای دیگه میگیرن، مناظر به قیامت و اینها میگیرن، در حالی که خب خلاف ظاهر آیه است، چون اقتربت ساعه و انشق القمر دنبالش آیه دوم بر حال میگه و این یرو آیتن یعرضو و یقول سحر مستمر، اون معیده این هست که بحث انشقاق قمر یک آیه و نشانه بوده در معرض دیده اینها، نه ناظر باشد به مطلق آیات.
بله.
ضمن اینکه روایات در حقیقت کمک میکنه به ما در اینکه این آیه دوم رو متصل بدانیم به آیه اول.
بسیار خوب. کسی هم مسلمان شد بر اثر این حادثه یا اینکه به هر حال همون لجوجهایی بودن که باز هم؟
بله ظاهرا نه، یعنی در اون نقل یادم نمیاد که به هر حال تصریحی داشته باشیم به اسلام اینها.
بسیار خوب. دوستان شنونده با رادیو معارف همراه باشید، برنامه زلال تاریخ رو بشنوید.
ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران،
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آیه دکتر جباری، در برنامه پیش اشاره کردید که مسلمانان پس از برطرف شدن تحریم ها و اون حصر سیاسی اجتماعی که براشون تحمیل شده بود و در شعب ابی طالب جمع شده بودند، به هر حال پیروزی به دست آوردند. این صحت دعوت پیامبر رو اثبات کرد، اون غیبگویی ایشون در ماجرای عهدنامه، اما بعدش حوادثی بر اون اتفاق افتاد که به هر حال باز هم برای مسلمان ها ناگوار بود. در این باره بفرمایید، یکی از مهمترین حوادث بحث رحلت جناب خدیجه کبری سلام الله علیها و ابو طالب عموی پیامبر است. کدوم مقدم بودن، کدوم زودتر از دنیا رفتن، در چه زمانی بوده، چقدر بر از شب بوده، توضیح مختصری بفرمایید تو بحث رو ادامه بدیم.
بله، عرض شد که همونطور که در برنامه قبل هم اشاره شد، بعد از شب اون شیرینی پیروزی در شب شود که در کام مسلمان ها و پیامبر اکرم و ابو طالب و خدیجه سلام الله علیها بود که مدت زیادی نگذشت از خروج اینها از شب که یک حزن و غم و اندوه و بلیه ای متوجه پیامبر اکرم و مسلمان ها شد که پیامبر اکرم سلام الله علیه ازش تعبیر کرده مصیبتان، یعنی به رحلت ابو طالب و همینطور رحلت از خدیجه سلام الله علیه ما در بیان پیامبر اکرم تعبیر اجتمعت علی هذه الامه فی هذه الایام مصیبتان که لا ادری انا بایهما اشد جزعا، دو مصیبت بر این امت در این ایام وارد شد که من نمیدونم به کدوم بیشتر جزع باشم و ناراحت باشم، یکیش وفات ابو طالب، دیگری وفات خدیجه. اشاره فرموده که این کدوم مقدم بوده، گاهی جا به جا نقل شده، یعنی مقدم شدن وفات خدیجه بر ابو طالب نقل شده، گاهی ابو طالب بر خدیجه، اما گویا از نقل ها برمیاد که ابو طالب مقدم بوده وفاتش. سن ابو طالب هنگام وفات به اصطلاح متفاوت نقل شده، گاهی 87 نقل شده، 90 نقل شده و همینطور 94 سالگی هم باز نقل شده برای سن ابو طالب هنگام وفات. به لحاظ عرض شود که تاریخ هم یا فاصلش با خروج از شعب ابی طالب تو بعضی از نقل ها 28 روز نقل شده، بعضی ها بیشتر نقل کردن، حتی چند ماه نقل کردن. بله. اما چون تصریح شده به این که در سال دهم از دنیا رفته، کسی 11 رو ظاهرا نقل نکردم در سال دهم، بنابراین نبایستی که فاصله زیاد بوده باشه، چون همطور که عرض کردیم خروج از شعب در نیمه رجب سال دهم بود و فاصله زیادی تا اواخر سال دهم نداریم. معروف این است که یک ماه حدودا بعد از خروج از شعب ابو طالب از دنیا رفت و فاصله کمی بعد از وفات ابو طالب که اون رو هم گاهی 3 روز گفتن، گاهی 35 روز گفتن و اقوال دیگری هم در این ارتباط هست، خدیجه از دنیا رفت. به نظر میرسه که وفات این دو در این سال به صورت طبیعی میشه گفت که خب به تبع مشکلات و رنجهایی بود که در شعب چه بسا تحمل کردن، اما گویا یک دست دیگری در کار هست. خداوند متعال مخواد بر پیامبر اکرم، اونطور که در طفولیت بله. یتیمی رو بر پیامبر اکرم چشوند که پیامبر با این مشکلات دست و پنجه نرم بکنه، اینجا هم پیامبر وارد یک عرصه دیگری بشه. این دو حامی بزرگ پیامبر، دو شخصیت عظیم با نقش عظیمی که داشتن، از پیامبر گرفته بشه، پیامبر یک عرصه جدیدی رو تجربه بکند و امتحان دیگری باز پیامبر اکرم پس بده در این صحنه ها. ولذا هر دو یار از پیامبر گرفته شدن و تأثیرش همطور که عرض شد بر نفس و جان پیامبر اکرم اونچنان بود که اون جمله رو فرمود که یعقوبی نقل میکنه، اجتمعت علی هذه الامه فی هذه الایام مصیبتان لا ادری بایهما انا اشد جزعا.
تعبیری به کار میره در برخی از منابع تاریخی و اون تعبیر عام الحزن، یعنی سال اندوه. آیا این اسم رو مورخان گذاشتن بر این سال، سال دهم بعثت، یا خود پیامبر این تعبیر رو به کار برد؟
بله، این رو دیگه چون مورخان بعدها سالها رو نامگذاری کردن،
بله،
و هر سالی به خاطر حادثه خاصی که در اون سال نامگذاری شده نام برش گذاشتن. مثلا سال نهم رو سنة الوفود گذاشتن، سال نهم هجری. چرا؟ چون بله. در حال وفت ها و هیئت ها می آمدن و به هم ترتیب سال دهم بعثت رو عام الحزن، اونم ریشش در همین روایت پیامبر اکرم هست.
بله، به خاطر حزنی که پیامبر دوچار
شد.
خب در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها ان شاء الله باید مفصل تر بعدن صحبت بکنیم، ولی حالا چون اجازه زمانی هم فرمودید که معتبرتر این هست که جناب ابو طالب زودتر از دنیا رفتند، ان شاء الله در ادامه برنامه درباره شخصیت جناب ابو طالب، درباره اسلام ایشون و خدماتشون به مسلمانان با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با ادامه زلال تاریخ همراه باشید. جناب دکتر جباری اشاره فرمودید که جناب ابو طالب علیه السلام مدت کوتاهی بعد از پایان دوره اجتماع در شعب ابو طالب دار فانی رو ودا گفتن و به رحمت ایزدی پیوستند. آیا با توجه به سوابقی که از حمایت ایشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم، در هنگام فوتشون هم حالا حرکت خاصی، وصیتی برایشون بزرگی بنی هاشم بودن، قاعدتا باید کاری در این زمین انجام داده باشن، آیا مطلبی در تاریخ در این باره آمده یا نه؟
بله، عرض شود که کلمات ابو طالب هنگام وفات در تاریخ ثبت شده. به عنوان مثال روایتی است از هشام کلبی. می دانیم هشام ابن محمد ابن صائب کلبی از مورخان معتبر و بزرگ قرن سوم هست و به لحاظ اعتقادی هم شیعه بوده، همطور خودش و پدرش هم جزو مورخان محمد ابن صائب کلبی.
بله.
و روایتی به نقل از او در المواهب اللدنیه قسطلانی نقل میکنه جلد 1 صفحه 135 و ترجمش اونچنان که در کتاب ارزشمند پیام‌آور رحمت از